بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان های فهیم، خردورز، خردمند که توفیق فهم مسائلی رو پیدا کردن و بر اساس اون مسائل هم زندگی میکنن، همواره به یک حقیقت قرآنی توجه دارم که گوشه ای از این حقیقت قرآنی از اواخر قرن 18 میلادی برای دانشمندان جهانشناس رخ نشون داده. اما قرآن مجید به گوشه ای از این حقیقت اشاره نمی کنه، کل حقیقت رو بیان می کنه. بر اساس فهمی که از این حقیقت قرآنی پیدا کردن، به فرموده آیات و روایات فقط دنبال خیرن. و با تمام وجود از هر شری، سویی، بدی پرهیز میکنن گرچه براشون سخت باشه، تلخ باشه. و اونها رو در مزیقه قرار بده. و به خاطر درک همین حقیقت که پیغمبر می فرماید به 10 خصلت آراسته شدن که سومین از اون 10 خصلت فروتنی و تواضع، هم تواضع به خدا که به معنای اطاعت از خواسته های پروردگار، هم تواضع به مردم مخصوصا فرودستانشون. اون حقیقت قرآنی اینه که تمام جهان فقط بافتش بر عناصر مادی نیست، جهان فقط ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن و کربن و سایر عناصر کشف شده ی شمرده شده نیست. این ظاهر جهانه. بافت باطن جهان بر شعوره. الان من تو ذهنم بیش از 10 آیه هست درباره این مسئله. مثلا در سوره نور خدا می‌فرماید من فی السماوات، من فی الارض، پرندگان بال گشوده که دارن دنبال اهدافی میرن، این بخش در آیه سوره نوره. درباره خود آسمان ها و زمین، آسمان ها و زمین، من فی السماوات و الارض، 4 و طیر الصافات، تمام پرندگان بالدار. پنجم، النجم تو سوره الرحمن، هر چه از زمین رویده میشه، هر چه، و شجر، هر چی درخت در این عالمه، این 6 کلی ترشو در قرآن مجید سوره اسراء احتمالاً این من شیئن، چیزی در این عالم وجود نداره. این کلی تر، آسمان ها و زمین، من فی السماوات، من فی الارض، و طیر و نجم و شجر. قرآن میگه کل، هم تسبیح خدا رو میگن هم حمد خدا رو، و قد علم کلون صلاته و تسبیحه، کل موجودات عالم هم درک به نماز و به تسبیحشون دارن، میفهمن، هم تسبیحشون رو میفهمن هم نمازشون رو میفهمن. پس ما موجود بیشعور ندید، موجود نفهم در عالم طبیعت نداریم. کل عالم روح فهم داره غیر این کالبد و جسدی که داره. از این حقیقت گوشه اندکش برای دانشمندان قرن 18 به بعد روشن شده که اومدن قاطعانه اعلام کردن تمام حیوانات شعور دارن، نطقم دارن، ولی دیگه این حرف راجع به ریگه ها، به سنگه ها، به آب، به ابر، به درخت هنو نگفتن، قرآن گفته. قرآن هم نطق حیوانات رو گفته تو سوره نمل و هم شعور حیوانات رو تو سوره نمل. اینایی که اهل فهمن در نگاه پیغمبر این حقیقت رو میدونن که بر کل عالم سایه انداخته و آن شعور و درک و فهم کل جهان، این جهان با شعور، این جهان با فهم به گونه سازماندهی شده که در برابر تمام اعمال خوب و بد، ریز و درشت و کوچک و بزرگ انسان ها عکس العمل ایجاد میکنه. جاده فراری هم خدا قرار نده که یه کسی بگه من از عکس العمل جهان نسبت به اعمالم فرار میکنم، خودمو پنهان میکنم. نمیشه، اصلا نمیشه. یک کتابی داریم، من از زمان طلبگیم این کتاب رو میشناختم، کل کتاب حدیث به نام اثنا عشریه فی مواعظ عددیه، این اسم عربی کتابه، خیلی هم روایات نابی داره، روایاتی که با کل وجود انسان سر و کار داره. در این کتاب مؤلفش نقل میکنه، روایت قصه نی، داستان نی، تمثیل نی، ساختگی نیست، روایت. مردی ثروتمند، جوان، دارای همسری جوان، بر اساس ثروتشون سفره نهار پهن کرده بودن، غذاهای متنوعی هم سر سفره بود، دو نفری بودن، یه مرغ بریان هم تو سفره بود. یه کسی اومد در زد، مرده اومد دم در، گفت تهیدستم، نیازمندم، فقیرم، گرسنم، الان سر زوره، اگه چیزی داریم به من کمک بکنین. مرده گفت برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه، ما چیزی نداریم به تو بدیم، برو. همه مردم فکر نمی کنن که سوختن دل یک انسان به خاطر محروم نمودنش، به خاطر ظلم کردن به او، به خاطر رد کردنش آتیش میشه میفته تو زندگی. ولو فقیرم نخواه، شو آیت، یعنی بنا باشه خداوند لطفشو محبتشو نعمتشو بفرسته. شو آیت به موی توانی کشید، شو برگشت. اگه بنا باشه خدا پس بگیره زنجیرها بکسلد، اگر ثروتمو با قوی ترین زنجیرها بسته باشم، وقتی اراده او تعلق بگیره به این که پس بگیره، تمام زنجیرها مثل خمیر وا میره، بر میگرده ثروت. این ثروتمند که کار اون روزش در حافظه و شعور جهان عکسش افتاد، جهان بر اساس جریاناتی که خدا در اختیارش گذاشته روزگارش برگشت، ثروت رفت، خونه رفت، متاع رفت، کارش به جایی رسید که به همسرش گفت از دادن خرجی محدودم من به تو ناتوانم، پیش من بمونی باید گرسنه و تشنه بمونی. طلاقش داد چون نداشت خرجی شده. یه آقای حالا کاسب بوده، مغازه داشته، در یه جریان خرید و فروشی این زن رو دید. شما همسری کی هستی؟ گفت من همسر داشتم ندارم. گفت من در به در دنبال یه همسر با وقار، با حجاب، با عفت متدینه میگردم، اینا انگار در شما هست، شما میای همسر من بشی؟ گم میام. زن و شوهر شد. یه روز این زن و شوهر سفره‌ای رو پهن کردن با غذاهای خیلی مدل بالا. اون رو به نظرشون رسید دوتایی با هم دیگه سر یه سفره پر که همه چی داره بشینن. یه مرغ درسته بریان هم تو دیس وسط سفره، بسم الله الرحمن الرحیم دست ببرن به قضا در زدن. در به سالن نهار نزدیک بود. شوهر این زن که شوهر دومش بود گفت کیه؟ گفت مستمندم، فقیرم، هیچی ندارم، محتاج به یه لقمه نان خالیم. به خانومش گفت همه جور غذا که سر این سفره هست، دیس مرغ و ورد ببر بهش بده. حالی یا ببره یا دلش میخواد بیا تو بشینه بخوره، میخواد دم در بخوره، مرغ درسته رو برد. فقیر قبول کرد، زن برگشت، به جای اینکه دستشو به خوردن غذا ببره زار زار گریه کرد. شوهرش بهش گفت چته؟ گفت این گداهه شوهر من بود، منو نشناخت چون منم رومو گرفته بودم. داستانی داره این شوهر من، یه روزی این همین سفره تو خونه ما افتاده بود، شوهر منم مست و مغرور ثروت، یه گدای مظلومی اومد در خونه ما رو زد. من که قدرتی نداشتم جلو شوهرم وایستم، شوهرم به گدای گفت برو خدا روزی تو جای دیگه حواله بده، ما چیزی نداریم بدیم. حالا بدبختی او گریم گرفت، این یه وضع بالایی داشت، الان ذلیل و بدبخت و محتاج و دورگرد و گدا. ای کاش اون روز یه تیکه از اون مرغ رو به اون گداه میداد. به خانوم گفت ناراحت نباش، اون گداه منم، من بودم اومدم در خونه شما، شوهر تو منو محروم کرد، خدا که منو محروم نکرد. کل اون ثروت و از اون شوهر حافظه عالم به ارادت الله گرفت و برد داد به این. جهان برای اهل فهمی که پیغمبر میگه یه چنین جهانه. اهل فهم نه اهل علم. خیلی از اروپایی ها عالمن، خیلی اما ایرانی هم عالمیم، خیلی از اروپایی ها لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و پروفسوری و فوق دکتران، خیلی از ما هم همین جوریم، اما نمیفهمیم چگونه زندگی کنیم. علمو نمیگم، ما عالم بدبخت، عالم بیدین، استاد دانشگاه، معلم داریم که فهم چگونه زیستن رو ندارن. بازاری، خیابونی، پاساجی، بانگی، انواع مردم. اینی که پیغمبر می‌فرماید نمیگه آدم عاقل، میگه صفت العاقل، ویژگی آدم فهمیده. ده ویژگی. چرا روی کرده به این ده ویژگی داشته؟ چون حقیقت جهان رو فهمیده. از کجا فهمیده؟ چون با قرآن انس داشته. اونایی که عالمن ولی با قرآن انس ندارن نفهمن، عالمن ولی نفهمن. این جمله بی احترامی نی؟ عالمند نفهمند؟ نه، این جمله اختراع من نی. این آیه رو عنایت کنید، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، به ظاهر زندگی عالمند که پنیر میخوان بخرن، دیگوان بخرن یا تبریز بخرن، نون میخوان بخرن، نون جو بخرن یا نون گندم بخرن، پارچه میخوان بخرن، کدوم فاستونی رو بخرن، ماشین میخوان بخرن، کدوم مدل رو، اینا رو عالمن. و هم عن الاخرت هم غافلون، اما نسبت به چگونه زیستن نفهم. چون نفهمم، خیلی از اروپایی‌ها و بعضی از ایرانی‌ها آراسته به این ده ویژگی که پیغمبر می‌فرماید نیست، چون نمی‌فهم. اینا فهمیدن از طریق قرآن که جهان بافت باطنش بر شعور آینه است، همه رفتار و کردار ما درش منعکس میشه، اونم آروم آروم به اعمال بشر عکس العمل نشون میده. مثلا قرآن میگه وقتی کلتون افتادید تو وادی گناه، منم بلای قحطی و خشکسالی رو بهتون حاکم میکنم. مثلا قرآن میگه وقتی همه تون افتادید به گناه، همه تون رو گرفتار همدیگه میکنم که هیچ کدومتون از دست همدیگه راحت نباشه. نزیق و بعص بعض کن بعض، همه تونو گیرم دیگه میدازم. با ظاهر آراسته میاد، کاملا اعتماد تو جلب میکنه، بعد کلاهی سرت میذاره که جبران نداره. گناه کاری میکنه که همه تون دهنتونو وا بکنید ببینید چی لقمه تو گلوش هنو فرو نرفته، با مرفق دست بکنید لقمه گلوی هم دیگه بکشین بیرون. گناه کاری میکنه که غذاتون مضر بشه، جنسا تقلبی بشه، غذا میخورید برای سلامت در یه گوشه بدن سرطان دارد. الان چقدر کود شیمیایی مضر به خورد تمام سبزیجات و میوه‌جات میدن. شما پیر مرد قدیم یادتونه این همه بیمارستان تو تهران نبود، این همه مریضخونه تو ایران نبود، این همه بیماری تو ایران نبود. اصلا تا 80-70 سال پیش مردم اسم سرطان نمیشنیدن، اسم ضعف اعصاب نمیشنیدن که بچه 10 ساله مرض قندش 300-400 باشه، بچه چند ساله سکته کنه بیمیره، قبرستونا پر جوونه. وقتی همه تون آلوده به گناه بشین، همه تونو گیره هم دیگه میدازن. کشاورز و هرچی بهش میگن گوش نمیده، برای اینکه خربوزه 1 کیلویی 4 کیلو بشه، برای اینکه خیار به جای 2 ماه 10 روزه خودشو نشون بده، اضافه تر کود میده و مردم و بدن 70 میلیون نفر رو دچار آلودگی میکنه. من تهران زندگی میکنم، گیر کشاورز اونور ایرانم، اون اونجا زندگی میکنه، گیر منه، همه گیرم دیگه، این دولت گیر ماست، ما هم گیر دولتی. چقدر ناله میکنیم حد نمیشه. چقدر این فهم صاحبان فهم درست، 10 تا خصلت دارن. خصلت اولیشون نرمی، مدارا با کسانی که کارهای جاهلانه دارن. چون اگه نرمی و مدارا نکنن دشنه رو فرو میکنن تو قلبش، آبروش رو میبرن، یه جا زیرش میگیرن با ماش. رحم که نداره آدم نفهم، مدارا میکنه، خوش اخلاقی میکنه، شاید عوض بشه، نشدم این ضرر نمیکنه. دوم، از بدی دیگران نسبت به خودش گذشت میکنه، چشم پوشی میکنه، اخلاق خدا رو مراعات میکنه. و یعفو عمن ظلمه و یتواضع لمن هو دونه، تواضع میکنه به مردم، دو تا دستور تواضعی از قرآن براتون بخونم. چقدر زیباست. به کی میگه تواضع کن؟ به کسی که کل آفرینش، کل فرشتگان، کل جن در برابرش متواضعن. به پیغمبر میگه وقفز وقفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین. حبیب من، نهایت فروتنی رو در برابر مردم با ایمان داشته باش. مردم مؤمن چقدر ارزش دارن که خدا به پیغمبر واجب کرده در برابر مردم مؤمن فروتن و خاکسار و متواضع باش. این یک آیه. این آیه عامه. یه آیه فروتنی رو واجب کرده بر فرزندان. وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمه و قول لهما قولا کریما و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پسران و دخترانی که پدر مادرتون زندن، آیه داره میگه کدوم پدر مادر؟ اینجا دیگه نمیگه پدر مادر مؤمن، اونجا به پیغمبر میگه نهایت فروتنی رو برای مؤمنان داشته باش، ولی غیر مؤمنان رو تبلیغ کن، هدایت کن. اگه با سر جنگ داشتن، نشین تو خونه، جواب جنگشونو به. اما فروتن برای مؤمنان. ولی اینجا نمیگه پدر مادر مؤمن، به فرزندان میگه، به دختران و پسران، در برابر پدران و مادرانتون هر کی هستن، متدین بر دینی که هستن، نهایتاً بیدینن باش، مشرکن باش، کافرن باش، اوج تواضع رو نسبت به اونها داشته باش. تو حرف زدن با هر دوشون قولن کریما، سخنان با ارزش و عاطفی بگو و در برابر هر دوشون هم دست تو به جانب من بردار، بگو رب ارحمهما، خدایا به اینا رحم کن، کما ربیانی صغیرا، اینا من بچه بودم خیلی زحمتمو کشیدم. این دو دستور تواضع از ویژگی های فهمیده های عالم. حرف در اینجا تمام. حالا یه روایت از امام ششم بشنوید که خوبی ها عکس العمل داره. سلاستون تور سل محبه. چه روایت جالب. اینو منم تجربه کردم، شما هم تجربه کردین، برامون حسی این روایت، قولی نیست. سه چیزه: محبت همگان رو به طرف شما جلب میکنه. سه چیز: یک، الدین. به خدا قسم، به من این مراجعات شده قبل از انقلاب آدمی بوده کابارهی بوده، سینمایی بوده، کاسب بوده، رفت آمد با قعبه خونه ها داشته، اومده به من گفته من چون تو سینماها کاباره ها انواع زنان و دختران رو دیدم، برای تشکیل زندگی دنبال یه دختر دیندار با حجابم، سراغ داری کسی رو؟ بهش گفتم با وضع تو که دختران خانواده های ماها با تو ازدواج نمی کنن. گفت چرا ازدواج نمی کنن؟ چون من وقتی بیام باهاشون حرف بزنم قول مردونه میدم، سیبیل گرو میذارم که کل این رفت آمدام و قطع کنم، فقط با همسرم باشم و با بچه ها. و رفته زن گرفته، چادری، با عفت، خونواده دینی، تور سل محبه. یعنی به یه زن دیندار چادری آدمای بدم محبت دارن، ارتباط باطنی دارن، دوستشون دارن. خودم 4 بچه بهش داد. از وقتی همون خانوم رو عقد کرد همه اونا رو که قول داده بود برید، چون لاتای قدیم مرد بودن، لاتای الان لوسن و پوک، نمره ندارن. لاتای قدیم جوان مرد بودن، عیار بودن، قولشون قول بود، سیویلشون سیویل بود. لاتای الان آشغالن. چهار تا بچه خدا بهش داد، 2 پسر، پشترشون 2 دختر. اسم پسر اولی رو گذاش حسین، دومی رو گذاش ابوالفضل، دخترها رو گذاش فاطمه و زینب. زن گرفتن، شوهر کردن، خودشم از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، قول داده بود، کاسب خوبی هم بود، نماز اول وقتش هم مطلقا ترک نمیشه، نه زور نه غروب. بدان مملکت هم دینداران واقعی رو دوست دارن، دوست دارن. حالا ظاهر دیندار و باطن ما رو که خدا میدونه، ولی ظاهرمون که دینداریم، ظالم نیستیم، بدکار نیستیم، معصیت کبیره نمی کنیم، چیزا رو اما نمی بینن، دوستمون دارن. دوست رو درمیون یکی از اون قدیمی ها گوشه خیابون وایستاده، من تا هم ماشین پیاده میشم، یه روز هم نیمده مسجد، میگه عاشقتم، نوکرتم، قربونت برم. دوست دارن دیندارو. 3 چیزه: محبت مردمو جلب میکنه، یکیش دینداری، دوم تواضع. مردم از آدم متکبر افاده‌ای خوششون نمیاد اصلا. یه واعظ نمره یکی تهرون داشتیم، واقعا نمره یک، جاش خیلی خالیه، سید درس خونده. من کلاس 8 9 بودم، محلمون خیابون خراسون بود، پیاده مارم از اونا بعد درس می رفتم تا بازار مسجد جامع که منبر اونو برسم. 1.5 ساعت 2 ساعت هم منبر بود، ایشکی هم خسته نمی شد. انواع آدم هم پا منبرش بودن. اون زمان من دیده بودم از استاد دانشگاه تا آدمی که از زیر گلوش تا نوک باش خالکوبیده، عاشقش بودم. یه بار محرم و سفر تو بازار توی مسجدی منبر داشت، منبر تموم شد، پله‌های نوروزخان اومد بالا، یه لبو فروش سر پله‌ها با گاری وایستاده بود، برگشت به این انسان عارف عالم واعظ با کرامت گفتش که آقا، ایشون فرمودن چیه؟ قربونت برم، قربون اون شکل و قیافت برم، چیه؟ گوی یه تیکه دیگه لبوی آخوند خور داری. این تحقیره دیگه. گوی یه تیکه دیگه لبوی آخوند خور داری میخوری؟ ایشون فرمود آره. تو من چند وقت لبو نخوردم، قاچ کن تو پشخام بده به من. گفت وای میستیدم گاریگون، نه اومد دم پیاده رو عباشو ورداشت تا کرد انداخت تو پیاده رو، عمامشم ورداشت به دیوار تکیه داد، اونم پشخاب لبو رو برد گذاشت شروع کرد خوردن. یه دو سه تا اون بازاری های رده بالای متدین اومدن از سر پلای نوروزخان بالا، دیدن منبری رده اول تهرون جز رده های اول بود، تک نبود تو رده اولی، عبا رو پنگ کرده، عمامه رو برداشته داره لبو میخوره با دست. گفتن آقا مردم اینجوری ببیننه دیگه پا منبرت نمیانا. گو تو رو خدا. گفتن آره نمیان. گو اگه مردم به خاطر لبو خوردن من میخوان نیان پا منبر، حقایق الهی رو نشنون، نیان. اونا نمیان، یه عده دیگه میان. لبو فروشم ماتش بود، پولم دو برابر بهش داد. گوش شبه داری میری پیش زن و بچت، یه چیزی اضافه بخر براش. لبو فروش دیگه دنبال ایشونو گرفت، روزا لبوشو میفروخ، شبام دنبال ایشون میرفت پا منبرش. محبت میاره تواضع. و سوم دست به جیب بودن. هر آدم خوبی و هر آدم بدی از بخیل بدش میاد، بدش میاد. یه فقیری اومد در خونه یه بخیلی رو زد، بخیله طبقه دوم بود داشت غذا میخورد، اومد تو ایوون گفت کیه؟ یه کمکی به ما بکن، الحمدلله چه خونه ای داری، چه حیاتی داری، چه زندگی داری. ثروتمندم سرشو بلند کرد گفت خدایا تو دل یه آدمی بنداز که اون آدم به این محبت کنه، اگه خودش نداره بره یه چه دیگه آبرو بذاره به این فقیره کمک کنم. سه تا حواله داد، فقیرم تکیه داد به در، گو خدایا به جبرئیل بگو، به میکائیل بگه، به عزرائیل بگه جون این مرتیکه رو بگه. یعنی آدم های بدم از بخیل بدیشون میاد در حدی که میخوان بمیره بخیلیه. سلاستون تور سل محبه الدین و تواضع و بذل. خدایا شب 15 ماه رمضان نصف شد ماه، به مولود امشب امام مجتبی توفیق زیبا شدن وجود ما رو به این خصلت‌های معنوی و اخلاقی که بخشیش صفات خودته، به همه ما و به زن و بچه ها و به نسل ما و به مردم این مملکت عنایت بفرما. رفتنی هستیم، حیف برای آخرت بهترین توشه ها رو تهیه نکنیم، حیف داریم میریم، ما نمیتونیم هم ترمز کنیم، دارن ما رو هول میدن میبرن. اگر جایت به چرخه چهارمین بی مدامت گرگ مرگ اندر کمین بی، اگر 100 سال در دنیا بمانیم در آخر منزلت زیر زمین بی، هر کاری کرد التماس تقاضا عشق عمو بهش اجازه نداد به میدان بره، شما یه بچه 13 ساله رو الان به ذهن بیارید، نه قامتی داره نه قدی داره نه هیکلی داره، اونم بچه های زاهد اهل بیت که اهل شکم نبودن، بغل گرفت برادر زادشو، انقدر دوتاییشون گریه کردن که روی زمین افتادن. دید عمو به هیچ عنوان حاضر نمیشه اجازه بده، اومد تو خیمه به مادرش گفت خیلی دلم میخواد برم، جانم و فدای عموم کنم. اما هرچی به عمو التماس میکنم جوابمو نمیده. مادر چه مادری بود، گفت قاسمم الان زمینه رفتن و شهید شدن تو خودم فراهم میکنم، به خدا این مادران کربلا در عالم نمونه ندارم، شهدای کربلا نمونه ندارم، بچه کوچیکای کربلا نمونه ندارم، شیرخوار کربلا نمونه ندارم. مادر بلند شد گوشه خیمه بخچه رو وا کرد، از لابلای بخچه یه دونه بسته برداشت آورد، بسته گره خورده داد به قاسم، گفت اینو بده به عموت راه باز میشه بری. قاسمم نمیدونه چیه تو این بسته، اوور داد به عمو، گفت اینو مادرم داده. ابی عبدالله گره بسته رو باز کرد، یه نامه تو این بسته بود به خط امام مجتبا، نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، حسین من اگه بچم اومد اجازه بگیره بره میدان مقاومت نکن، منم میخوام تو کربلای تو شریک بگیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا.